رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی رسول الله و علی آله و منا الله و اوسیائه و حججه و لا سیما بقیت الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. از مباحث قبلی آداب سنن چند نکته جا افتاده بود که اونها رو مختصر عرض کنم و به بحث آداب سنن امشب برسیم. یکی این که در بحث اصلاح موی سر برای کودکان، اهل بیت پرهیز دادن از این که مباد که موی پسر بچه ای را، حالا یا نوجوان یا کودکی را، این چنین اصلاح بکنند یا کوتاه بکنند که دور موی او رو کاملا کوتاه کنند و بالای سر او و موی کاکل او رو نگه بدارن. از قضا امروز خیلی مد شده این همین چیزی که اهل بیت ناشایسته و مکروه دانستند. این در اصلاح موست. در کلیه مباحث آداب و سننی که گفتیم، از لباس پوشیدن، از خوردن، از آشامیدن، از استحمام، از خضاب کردن و از حتی عطر استفاده کردن، همه اینها علاوه بر اون ظاهر و آدابش رو که گفتیم، در هر کدام از بخش‌ها ادعیه‌ای هم اهل بیت فرمودن. دقت بکنید یک عده که ذهن پایین‌تری دارن یا هاضمه اندیشه‌شون قوی نیست یا دورند از این وادی، خب وقتی که روبرو میشن با حجم عظیمی از این ادعیه در مثلا مفاتیح یا در کتب ادعیه، میگن آقا چه خبره، مثلا ما بیکاریم، واقعا 24 ساعته باید یه مفاتیح همراه همون باشه و صبح تا شب ما فقط باید دعا بکنیم دیگه، کی به کار زندگیمون برسیم. این همه ادعیهی که نقل شده اینها واجب نیست. یک کسی ذوقش رو داره، یک کسی حالش رو داره. اصل در استحباب و امور مندوبه اینه که اهل بیت به ما فرمودن که للقلوب ادبارون و اقبالون، یعنی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قلب گاهی اقبال داره، یعنی سرحال، از جهت معنوی سرحال و روی به خدا دارد، با قول عرفا انبساط داره، سرحال و سرخوش، و ادبارون گاهی نه، برعکسه، دلش گرفته است، حوصله نداره. وقتی که حوصله نداره، دلش گرفته است، امیرالمومنین میفهمد اون زمانی که حالش رو ندارید و واقعا منقبض روحتون و بی حوصلید، اونجا اکتفا کنید به واجبات. به واجبات. یه کسی نماز شب میکنه، شب سر حاله، 70 تا استغفار هم گفته بازم حال داره، کلی دعا کرده برای 40 تا مؤمن بازم حال داره. حالا یا حرم امام رضا است یا حرم امام حسین، یا نه تو خونه سر حاله، سحر خوبی داره. خواهد 300 مرتبه علفم بگه بگه. اما یه شبی بلند شده نماز شبش میکنه، اینه بی حاله. خیلی هم بی حاله. یا حوصله نداره. اصلا در قنوت نماز وتر یک صلوات بفرست تموم کن بره. اون لحظه ای که روح گرفته است و منقبضه، نباید وادارش کرد که کارهای مستحبی زیادی انجام بده. اگر دارید داره ابی حمزه سومالی میخونید، خب حالی دارید میخونید، گاهی دیدید مثلا دعا رو دارید میخونید بعد میبینید که ای بابا اصلا حال ندارم، حالا ببین چند ورقه دیگه مونده، مثلا ولش کن، همونجا ولش کن، اشکالی نداره، عذاب برای نازل نمیشه، چون اصلش مستحب دیگه، همونجا ولش کن. با نفس باید مدارا کرد. شما یه اسب وحشی رو میخواید رام بکنید، اگر روی این که می نشینید این از وحشی سواری نمینده، اگر بخواید که لجام او رو، رسنش رو، افسارش رو محکم بگیرید، این شما رو میزنه زمین، چون وحشیه، یا دهان خودش رو پاره میکنه یا شما رو میزنه زمین. اگر شل بگیرید اصلا رسنی نگیرید، لجامی نگیرید، بازم شما رو میزنه زمین. این باید دست شما باشه لجام او، و بعد گاهی شلش کنید، گاهی محکم بکشید، گاهی بگیرید، گاهی، تا کم 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 این چی بشه؟ رام بشه. ریاضت در لغت یعنی چی؟ ریاضت در لغت یعنی رام کردن اسب وحشی. و این که میگن ریاضت نفس، باید با نفس اینجوری رفتار کرد. گاهی یک چیز عوض میکنه. ببینید خود اینجا اگر مثلا فرض کنید بامیه رو بخوره، اگر این باقلاوا رو بخوره، به جایی بر نمیخوره. میگه حالا مثلا بامیه بخور. گاهی یه چیز عوض میکنه حرامه. خودت هم بکشی نمیدن به. گاهی هم باید تو همون چیزی که حلاله جلوش رو گرفت که لوس و ننور نشه نفسه. فکر نکنه هرچی او گفت همونه. مرحوم آیت الله آیه شیخ مشتبای قزوینی شیخ المشایخ ما رحمت الله علیه برخی از تلامذه ایشون نقل کردن که خب اون زمان توی منزلها حیات بود و تو هر حیاتی بالاخره یه درخت گیلاسی یه درخت توت یه چیزی بود. بعضی مثلا میوهشون از کل خودمون همون منزلشون دیگه تهیه میشد. گفتن که ما دقت کردیم در احوالات استاد مثلا دیدیم یک ماه رمضان خربوزه مشهدی نمیخوره کلن یک ماه تابستون. یا مثلا فرض کن گلابی نمیخورن. یا بعد کم کم اگه ازشون سوال کردیم گفتم آقا چیه مثلا گاهی ما میبینیم یک تابستون شما هر جایی میرید یا خودتون تشریف دارید یا منزلتون میبینیم مثلا فرض کن خربوزه نمیخورید. فرمودن که خربوزه از غذا خیلی دوست دارن. اما دیدم خیلی دوست دارم. دیدم این نفسه بهش گفتم آدمت میکنم. اصلا امسال کل تابستون خربوزه نمیخورم تا تو بفهمی که هرچی که تو میگی اون نیست. هرچی تو میگی اون نیست. برخی از بزرگان از احوالات کسی از اعجوبه های قداست مراجع تقلید نقل میکردن که ایشون شاگردشون نقل کرد که رفتیم یه جایی رو برای آقا زود بیا بامیه آوردن. بعد خب آقا یکی برداشتن و به عنوان تشکر از این میزبان خوردن. بعد و معروف هم بود آقا به زهد و به قناعت و به اینکه چیزی نمی خورد. یه دیدیم آقا گفتن که آقا همون دیس مثلا بامیه رو بذارید جلوی من. گذاشتن جلوشون رو شروع کرد خوردن. حالا نخورد که ای بخورد. ما بختمون زد که آقا اصلا یک شیرنی هم نمی بود. چیه که حالا همین هم دارن نگاه میکنن که خدایا مثلا یه مرجب این زود حالا افتاده به جون این مثلا بامی ها ول نمی کنه. بعدن یه ها گفتن که بس برداری. حالا مثلا بس کن پنجات بامی ها خورده مثلا. آمدیم بیر من تو بخت زده بودم. گفتم آقا چی شد اصلا شما؟ گفتن حقیقتش من یک دونه بامی بحث کبر رو ببینید. یادتونه بسه که یک دونه بامیه که خوردم حالا نمیدونم بامیه بوده یا هرچی بوده مثلا یه دونه شیرینی که خوردم خوشم آمد. عوض کردم یکی دیگه هم بخورم. تا آمدم عوض کردم بخورم نفسم بهم گفت که تو الان معروف به زهدی معروف به تقوایی مرجع تقلیدی. اگه یکی دیگه بخوری مردم میگن که آه مثلا دیدم الله اکبر. ببینی از چه زاویه‌ای داره منو فریب میده. که الان میگم کشیده یه شیرنی دیگه بخورم. نفسه میگه نه نخور تا مردم تو رو به زهد و تقوا بشناسن. فهمیدم این چیه نفسه. وسوسه این نفسه. که نخورم که پرستیج زهدم رو حفظ کنم. گفتم آقا دیس رو بیار جلو من پدر این نفسه و تو دلم گفتم در میارم. انقدر میخورم تا همه بگن عجب آدم شکمون یه عجب آدم. دقت میکنید گاهی از اون زاویه آدم فریب میده. که خب نه دیگه ما مثلا الان اینجا برای خودمون مثلا آدمی هستیم و نماز اول وقت میکنیم و یه چیزی میگه که تازه تو رو میندازه به وادی کبر و عجب و غرور که هزار تا برابر این. گفتن خوردم و خوردم اینم همش میگفت نخور که نفسه که بابا آبرود رفت. گفتم باشه تو میخوای منو فریب بدی که از حالا من خودم تزویر کنم و ما میگیم سالوس مردم فریبی کنم که من اهل سودم میخورم تا رود کم بشه. دیگه وقتی دیدم او دست برداشت منم دست برداشته. نفس اجدرهاست اوکی مرده است. از غم بیالتی افسرده است. غرضم مدارای با نفسه. حالا این همه عدیه آمده. آقا من خواهم یه مسترا برم. باید اینقدر دعا بخونم. بله. خواهم یه حمام برم. اینقدر دعا بخونم. بله کسی که حالشو داره. به ما گفتن اول سفره بگو بسم الله آخرش هم بگو الحمدلله. امیرالمومنین با هر لقمه‌ای بسم الله میگفتن. اون حال امیرالمومنینه. شما هر وقت اون حال رسیده برو انجام. کسانی بودن که در ماه رمضان 1000 رکعت ماه رمضان مستحب رو میخواندم. من کسی میشناختم اهل کار بود، اهل حسابی، اهل کاری بود که وقتی مثلا شب میرسید بعد دیگه تنش خورد و خمیر میشد، اون شبی 100 رکعت شب قدر رو میخوند، شبی 20 رکعت عادی رو میخوند. هر کسی رو به اهل کاری ساختن. این همه ادعیه در مفاتیح در جای دیگه هم گفتیم یا در کتب دعا به معنی این نیست که همه رو شما یک تنه بخور یا یک تنه بخوان. مثل اینکه شما وقتی تشریف برید داروخانه، معنی این داروخانه این نیست که آقا تمام این داروهای ضد فشار، ضد چیز، خون، قند، من، همه این دردهای بیدرمون رو تو یکی بخور. بعد بگه آقا یعنی چی مثلا من وارد این داروخانه شدم، همه اینا رو من بخورم میمیرم. نه عزیزم، اون چیز متناسب حال شماست بخور. شما درد خودتو ببین اونجا. بنابراین تمامی این ادعیه که گفتیم مثلا چی داره؟ دعا داره. ما گفتیم آداب لباس پوشیدن، لباس کتان باشه یا پنبه باشه یا سفید باشه یا زرد باشه یا گلبهی باشه، گفتیم اینا رو اهل بیت پوشیدن. و ولی اما اگر کسی لباس نو پوشید، حضرت رضا دستوری دارن که اگر کسی لباس نوی خرید، حالا مثلا من یک قبای نو خریدم، شما یه تیشرت، یه پیراهن، یه چیزی دنبال نوی خریدید، اینه که میخواد بپوشه، حضرت رضا دستوری دارن که یک سوره ای را چند بار بخونه به یک کاسه آب و این آب رو بپاشه به این لباس، بعد بپوشه. فرمود تا آدمی که این لباس بر تنشه خیر و برکت خواهد دید. خب حالا این برای هر کسی نیست، برای اهلشه. من تا قبلا عرض کرده بودم روایتی داریم که اگر کسی یک لباس نوعی بپوشه و دو رکعت نماز بخونه و بعد 25 مرتبه سوره قدر رو بر یک ظرف آبی بخواند و مقدارش رو بخوره و مقدارش رو هم بپاشه به این لباس، از خدا طلب حج کنه، روزیش میشه. ما خواندیم و شد در 27 سالگی، در 32 سال قبل خوندم، عجیب و غریب شد. مرحوم آقای جبرئیل بود از منبری های به نام تهران و قوم. ایشون یک شبی برای ما گفت که من همین دستور رو انجام دادم، پیراهن دو لباس نوعی رو پوشیدم و آب رو خوندم 25 مرتبه سوره قدر رو، یه مقدارش رو آشامیدم، یه مقدارش رو پاشیدم به لباسم و طلب حج کردم. که ماه ذوالقعده است، برای زیارتی حضرت رضا 23 ذوالقعده مشرف شدم مشهد، رفتم زیارت علی ابن موسی رضا زمان مرحوم آیت الله عظما میلانی بود. گفتم خب حالا مشهد که آمدیم و زیارت کردیم، برم خدمت آقای میلانی ایشونم زیارت کنم. آمدم خدمتشون و سلام علیکی و تجدید داره با یک مرجع تعلیق. تا آمدم بیام بیرون گفتن آقای جبرئیل شما صبر کنید، صبر کردم. آمدن جلوی من و اون زمان که از این ترابلا و پولای هنگفت نبود، یه پاکت کت و کرفت گنده دادن به من. گفتم آقا این چیه؟ گفتن این نه سهم امامه نه سهم سادات، چونشون سید بود، هیچی نیست. این پول را فرشته موکل بر سوره قدر به من گفته که به شما بدهم برای حج امسالتون، برید مکه. حالا آقای میلانی از کجا بچه روی داشته که با فرشته موکل بر سوره قدر مرتبط بوده؟ حالا اینا پله به پله است، درجه به درجه است. یک کسی رفته توی مثلا خانمی توی 10 تا پاساژ چرخیده، مرد نامحرم رو دیده، رفته با اون مثلا فرض بفرمایید که فروشنده، هی چونه زده، حرف زده. تو روایات ما دارد که مرد زن مسلمان مؤمنه درجه یک بیش از 5 کلمه نباید با یک مرد نامحرم صحبت کنه. نباید، نه این است که یعنی حرام است، یعنی اون کسی میخواد به جایی برسه، به درجه بالای ایمانی برسه، اون خانم و مومن در اون شرایط بعد نباید بیش از 5 کلمه، یعنی بیش از یک جمله با نامحرم صحبت بکنه. حالا این رفته توی پاساژ و چونه زده و یه چیزای بدی هست دیگه، فرهنگای بدی هست، مثلا نامحرم رو دیده و چه، و حالا یک لباس مثلا نامناسبی هم خریده، بعد حالا این اون اثرات بخواد توی این لباس باشه؟ نه خیر، اینا رو نگفتیم. لباسی که از حلال طیب به دست آمده باشد، نه از پول ربوی، نه از پول کجا، نه از حقوق 5 250 میلیون تومانی از بیت المال. خب اون لباس رو اگر کسی پوشید و نمیدونم این آداب، آدابی داره. حداقل این است که وقتی این لباس رو میپوشیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم البسنی به لباس تقوا، خدای لباس تقوا بر من بپوشان. اگه هیچی نگفتید به فارسی بگید خدای این لباس رو مبارک برای من قرار بده، لباس تقوا قرار من بده و همین لباس موجب برکت و عافیت، لباس عافیت باشه بر تن من. همینجور به فارسی حداقل این رو بگیم. این بحث. ادامه بحثی که عرض کردیم در باب آداب و سنن نکاح بود. خب یک دختر و پسری به سلامتی ازدواج کردن. اهل بیت برای شب زفاف و شب هجله اونها کلی ادب و آداب گفتن. یکی از ادب و آداب این است که خب حالا مراسم عروسی بگیریم یا نگیریم؟ اهل بیت میگن بگیرید. عصرانه بگیریم، صبحانه بگیریم؟ میگن نه، مراسم عروسی خوب شب گرفته بشه و مستحب از حتما ولیمه داده بشه. هر کسی به فراخود حال خودش. هر چی جمعیتش بیشتر باشه بهتره. یعنی میتوانم مثلا برای عروسی 600 نفر رو دعوت کنم با یه فرم غذا، میتوانم 300 نفر رو دعوت کنم با سه فرم غذا، 600 نفر رو دعوت کنم با یه فرم غذا. بحث این نیست که پرستیژش چی میشه، بحث اینه که برکتش چی میشه. یک کسی کلا دنبال برکته، یک کسی دنبال برند و پوز و اتواره. این از اول با تکلیف رو مشخص کنید از زندگی. خب بله، پوز و اتوارش اینجوری بیشتره. میتونم مثلا فرض کن در یک سالن و هتل 5 ستاره مراسم برگزار کنم با 100 نفر، میتونم نه بیام برم مثلا توی حسینیه نمیگیم، توی یه تالار عادی مثلا با 500 نفر ولیمه رو برگزار کنم. کدومی که بهتره؟ اون چیزی که حتی در مهمانی ها مثلا 100 نفر میخوام دعوت بکنم افطاری بدن، قرار این 100 نفر رو مثلا چلو کباب برگ بدم. مثال شما 200 نفر رو دعوت کن قیمه بده، برکتش بیشتره اندالله، ثوابش هم بیشتره، نفست هم کنترل کردی. چرا؟ باز نفس پوز نمیده که این منم که مثلا فرض کن 6 لیتر میدهم، من در کجا؟ چون برای خدا میخوای افطاری بدی دیگه. برای خدا افطاری دادی یا برای پوز دادن؟ برای ریا بود یا برای پوز دادن؟ ثواب داره افطاری، عجیب ثواب داره. اینقدر ثواب داره که اگر روایتشو بخوانید فکر میکنم تمام شما جمعیت دم از اون یک دونه جعبه خرما دستون بگیرید تو خیابون واسطه. اینقدر ثواب عجیب و غریبی داره که یارو با هم خرمای شما افطار کنه. در مسجد الحرام زیاده، در نجف هم زیاده. کی طرف میاد سفره میندازه هیچی نیست، دو تا فلاکس شیر آورده و فلاکس آب جوش مثلا 100 تا لیوان یک بار مثلا با خرما. بین نماز ها این سفره انداختن، خودشون سفره انداختن و یالا. این که افطار میکنه ثواب روزه او رو میدن به این. و چه ثواب های عجیب و غریب. خب حالا در عروسی پس ولیمه مستحبه. ولیمه هرچی تعدادش بیشتر باشه بهتره. حالا وضعت خوبه، آقا اشکالی داره من 6 لیک بدم؟ نه آقا جان، یک مؤمن که دعوت میکنی اگر 80 لیک هم بهش بدی اشکالی نداره. اگر برای یک مؤمنی دعوت کردی غذای پرس 500 هزار تومانی هم بگذاری جلوش، اسراف نیست، اکرام مؤمنه. باز این درویش بازی و مسخره بازی هم نباشه. آها فلانی رفته مثلا فرض کن که شما خودتون چرا دیشب کجا بودید؟ ما دیشب جای شما خالی شاندیز بودیم. چیکار میکردید؟ آقای امین مجلس گرفته بودن برای همسر مرحومشون که از عزا خاندانشون در بیاد. چی دادن؟ چیشتی. شما نخوردید؟ چرا؟ آقای امین کار بدی کردن؟ نه. آقای امین اگه 80 لیک میدادن بهتر بود. ما که نمیتوانستیم بخوریم. اکرام یک مؤمن. یه مؤمن که خونه دعوت میکنید که آقا مثلا من اگه دو فرم غذا بذارم جلوی این اسراف؟ نه. 100 فرم هم بگذاری اسراف نیست. چرا؟ وقتی اسرافی که این غذا رو بریزی دور. اما اگه غذا رو زن و بچه بعدش خوردن میشه شفا برای اونا. غذای مؤمنه دیگه، باقی مانده غذای مؤمن شفا، سور المؤمن شفا. پس عروسی بگیریم. خب حالا این عروسی محرمش شده نامحرمش شده جدا، عروس خانم باید آرایش بکنن حتما، لوازم آرایش بخرن حتما، عطر باید بخرن مفصل برای عروس خانم، اینا مستحب، اما برای خود شوهرشون. حالا عروسی گرفتن یه مسئله هم اینجا هست. عروسی گرفتن جاز بزنن حرام است، موزیک بزنن حرام است، پیانو بزنن حرام است. تمام این آلات موسیقی حرام است. بعضی از روایات ما میگوین دایره عادی بزنن تو خانم ها اب نداره. نه که آقا این تنبک بردارن بیارن بزنن. تو خانم ها دایره بزنن اب نداره. چرا؟ چون دین خواسته که همچنان که زنا مخفیانه انجام می شود، ازدواج جوری انجام بشه که در جامعه علنی باشه. تشویق به ازدواج بشه برای دیگران. لذا شما می توانید یه خانمی رو عقد کنید به ازدواج دائم یا ازدواج موقت، خودتون باشید او. ولی مستحب به شهود باشند. مستحب به وقتی که عقد اصلی رو می کنن یک عده باشند. تا مردم نکاح یعنی ازدواج نکاح علنی باشه. گفتن چرا باید دایره بزنن در ازدواج در نکاح؟ امام میفرماد للفرق بین النکاح و السفاح، چون یه فرقی باشه بین ازدواج با زنا که زنا مخفیانه و چنینه چنان، نه ازدواج علنی حلال خدا خود صداش در بیاد، خب آوازش بپیچه. نزا حالا دایره زدن، رقصیدن آقایان در مراسم عروسی برای هم این حرامه. اون شاباش بخش کردنه که شاباش میدن به اون رقاص حرامه. اون کسی هم که میده حرامه، اون کسی هم که میگیره حرام انجام میده. یعنی نه این است که آقا خب حالا داداشمون داماد شده، داداشمون داماد شده نرقصیم، نه پس سینه بزنیم، نه سینه هم نزن. چیکار کنیم که آدم بشیم؟ میمیری؟ نیت رو ما جفتک بیندازیم شو آدم بیش. تبریک بگو. عرض کنم خدمت شما این که رقصیدن مرد برای مرد حرامه. آنچه که هست فقط همون دایره زدنه. حالا زن برای زن تو مجلس عروسی برقصه، اینجا اختلاف فتواست. شاید مثلا یه عده عمده ای از فقها میگن رقصیدن زن برای زن هم حرامه، تو مجلس عروسی حرامه. و چیکار کن زن برای کی برقصه؟ برای شوهرش. برقصه که برقصه. هر وقت تنها شدید همینجوری برقص، چجوری هر رقصی عربی فارسی ترکی بابا کلم هر چی میخوای برقص. خب از این طرفش هم هست اما برای مرد شما قرار نیست که مثلا فرض بفرمایید یک کسی آمده به من میگه که آقا حاج آقا یک دختر خوب متدین امام حسینی چنین چنان بکای نماز شب خونی سراغ ندارید، خوشگلیش هم مثلا برای مهم نیست. میگم دنبال امام جماعت میگردی دنبال زن؟ این شرطی که تو میگی شرط امام جماعت، چطور خوشگلیش برای تو من مطرح نیست؟ خوشگلی که از فاکتورهای مهمه. از کردم نماز زنی بگیری که هر وقت نگاه میکنی بگی که فصبرون جمیل والله المستعان انما اشکو حزنی و بسی الالله انا لله و انا الهی راجعون الگوز الگوز کلس نیارم. باید زنی بگیری که تا چی شد تا بگی آخ جون ننه دست درد نکنه، دست ننم درد نکنه با این عروس آوردنش. این حدیث داره آینه که دارم میگم همش میشه. بله البته اون زن باید دین هم داشته باشه، نجابت هم داشته باشه. مگه گفتن که آقا تمام زنان متدین زشتند و تمام زنان عرض میشود که کزا خوشگلان؟ نه، از خدا بخواهد امام حسین بخواه که زن خوشگل زیبای پارسای همدم مونسه نرم گفتار و نرم رفتار نصیب بشه. پس دایره زدن باز من فتوا نمیدهم، آقایون به فتوای مرجع تقلیدشون حتما رجوع کنن، بس آدابه. خب حالا عرض میشود که دایره رو زدیم و زنام نرقصیدن مردام نرقصیدند و شادم هستیم و شیرنی و نقل و نبات هم دادند و خیلی خوب دادند. بعد بیایم برسیم به این که عروسکشون باشه آج آقا یا نباشه؟ باشه. چرا باید باشه؟ باز همون که گفتن للفرق بین نکاح و سفاح، چون ازدواج در جامعه علنی بشه به شرط ها و شروط ها که توی خیابونه ساعت دوی نصف شب بوق 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 نزنی مردم از خواب بیدار کنی بیچاره، اون حرامه. پس چیکار کنیم تو عروسکشون؟ چیکار کنیم تو عروسکشون که میاید نمیخواد سبقت بگیرید، اینجا رالی نیست، اینجا مرکز حرکات نمایشی نیست، تو عروسکشون که میبینید از مثلاً خب جای رقاصی نیست، جای این نیست که زنت رو در زیباترین شب عمر خودش به زیباترین شکل با لباس مثلا عروسی تحریک کننده کنار خودت بنشونی همه ببینن. ما به مشهد شما که دیگه حالا چه عرض کنم، در قم ما میبینیم آقا وسط مثلا اتوبان یا جاده پیاده شدن، عروس ما دارن میرخصن و دارن دست میزنن. این از بی‌غیرتیه، بدون هیچ تعارف، از بی‌همیتیه، از لاابالیگریه، از ضعف دینه، از ضعف ایمانه. پس چه کنم؟ عروس خانم پوشیده کاملا در عروسکشون رو کی انجام دادن؟ پیغمبر اکرم برای حضرت زهرا انجام دادن. حضرت زهرا رو سوار اسفری کردن کاملا پوشیده. جناب حمزه سید و شهدا با جعفر طیار جلو می رفتن. جناب سلمان ابوذر مقداد اطراف، زنان پیغمبر باش اونجا که دیگه الان ماشین چیزی نمیخواسته، یک کوچه از این کوچه به این کوچه تو مدینه که کلش روستا بوده در حقیقت باید حرکت میکردن. همه چی میگفتن؟ الله اکبر میگفتن، سبحان الله میگفتن. مگه جنازه میخوان ببرن روز آقا که توی عروس کشون الله اکبر بگن؟ مگه الله اکبر گفتن مال جنازه است؟ و علاوه بر این پیغمبر هم فرمودن به زنانشون که هر کدام یه دو بیتی شعری بسرایند در عظمت این ازدواج یا در عظمت از زهرا. و زنان پیغمبر هر کدام یه دو بیتی، یه سه بیتی، یه چهار بیتی در عظمت از زهرا گفتن، یه سرود بگن، اشکالی نداره. پس اصل عروسکشون سنته و نشون داده میشه که بله آقا من دارم مثلا فرض بفرمایید که همسرم را به خانه ام میبرن، به شرطی که معصیتی نباشه، موسیقی نباشه، بوقی نباشه، مردم آزاری توش نباشه. که اگر باشه، یه چیزی به شما عرض بکنم، الان دین و دولت و ملت و امت و همه دارن میگن که وا اسلاما، وا از میشود ایرانا، از هر سه ازدواج یکیش منجر میشه به طلاق. در برخی از مناطق مثل منطقه یک تهران از هر دو ازدواج یکیش منجر میشه به طلاق قبل از یک سال. چرا این نکبت افتاده تو خانواده ایرانی؟ چرا حاضر نیستن جوان ها حتی یک سال با هم سر کنن؟ یکی از دوستان ما یه تالار بسیار مجلل داره در شمال تهران، خیلی مجلله، معروفه به عرض میشود که درجه یک بودن. هر عروسی توی اون تالار 100 میلیون تومان هزینه‌شه حداقل. و آدمای آنچنانی میان عرض میشود که عروسی میگیرن. شنیدم یکی از رفقا که ایشون گفته که ما به ذهنمون رسید که خب حالا سال گذشته مثلا 300 تا عروسی تو اینجا بوده، این 300 تا عروس داماد رو دعوت کنیم یه شام بهشون بدیم، بگیم آقا عروسیتون اینجا بود، آمدی 100 میلیون تومان سرفیده، حالا اب نداره مثلا ما 20000 تومان هم سر به شما میدیم، دوره هم که مثلا چیزی بشه. دعوت کردیم این 300 تا رو، معلوم شد از این 300 تا 200 تاشون مثلا جدا شدن، زن شوهر نیستن. یک علتش که گفت هست همینه که اون شب اول زندگی رو با چی شروع میکنه. در روایات ما داره که اگر مثلا عروس خانمی حالا آمده به هجله، آقا داماد از حول حلیم به دیگ نیفته، حول برش نداره، عجله نکنه، یه دوره کرد نماز بخونه توی هجله و شکر خدا بکنه و بعد یه دعایی داره که خدایا به حرمت فرمایشش تو این زن بر من حلال شد و خدایا مثلا بهش برکت بده چه بده. و زنم همینجور، یعنی شب اول زندگیشون رو با نماز با شکر خدا آغاز بکنن. ولی شب اولی که 100 تا معصیت شده از دیدن مرد محرم و نامحرم و موسیقی و رقص و همینجور، بعدم مثلا عروس خانم خب 5 ساعت داشتن توی مثلا آرشگاه صورت شبتون کاری میکردن و عرض می شود گریم می کردن و شکا می کردن و تمام مثلا سر و صورت پر ژل و مل و پماد و کرم و چه و از این پودرهای طلایی چیلش می گیم اکلیل، اکلیل که مانع نمازه. عرض کنم خدمت شما که اینا به سر صورتش چسبیده، خب اصلا نمی تونه وضو بگیره. بس بی خیال، نماز شب اول زندگی، نماز صبح غذا بشه، شب اول زندگی چه برکتی می خواهی توی زندگی بگیره؟ پیامبر اکرم وارد هجله حضرت زهرا و امیرالمومنین شدن، یه ظرف آب آوردن. قبلا عرض کردیم در عروسی حضرت زهرا بردن جلوی لبهای حضرت زهرا کاسه رو، فرمود اشربی فداکه ابوکه، بخور بابا جان، پدرت به قربانه، بابا به قربونت بره بخور. بیبی یک کمی از این کاسه آب که خوردن پیامبر اکرم یه مقداری از این آب به سینه بی بی پاشیدن و به پشت بی بی. بعد کاسه رو آوردن جلوی دهان امیرالمومنین و گفت اشرب فداک اخوک، بنوش برادرت من پیغمبر به قربانت. امیرالمومنین نوشیدن، باز یه مقدار آب به سینه امیرالمومنین پاشیدن، پاشیدن از همون کاسه و به پشت امیرالمومنین. بعد فرمود اللهم الف بینهما و بارک لهما فی ذریتهما، خدای دلهای این دوتا رو به هم مهربان کن، الفت ده و به نسل اون دو برکت ده، به ذریه اون دو برکت ده. برکت الان توی جمعیت می چند تا از فرزندان از زهران. اون شب اول خیلی مهمه، شب اول پناه بردن به امام رضا، به دعا، به توسل. رفتی تو اجده دختر و پسر زیارت آل یاسین بخونی، با همون لباس، بله با همون لباس، خود دختره میگه آقا من تو لباس عروسی امام زمان پدرتن بخون. آقا دستم به دامن، یه مسیر زندگی دوتایی میخوایم شروع کنیم، ما رو نگه دار از شر شیطان، از شر کینا، حرفا، چشم مردم، همه چیز. بله مستحبه که سه شبانه روز عروس خانم در عرض میشود که هجله بماند و کسی مزاحم اینا نشه. در فرهنگ عرب این الان رسمه، در عراق رسمه، در سوریه رسمه، در تمام کشورهای عربی رسمه که سه روز هجله عروس داماد رو بالا خود میگذارن. فردا صبح نمیگن مثلا بیا آقای داماد مثلا بیا برو دنبال پول تالار، یا بیا برو صندلی ها رو جمع کن، یا بیا برو ظرفا رو بشور. قدیم هم تو روستاهای ما عروسی ها سه روز بود مثلا عروس و داماد، که سه روز خوش باشن اول زندگی. بعد حالا چی بخور عروس خانم اون سه روز؟ تو روایات هست مراجعه میکنید به هدیت المتقین، چه دعاهایی رو بخونن مراجعه میکنید. داماد چطوری پای عروس رو همون شب اول در هجله آب بریزه و بشوره، فایدهش چیه؟ مراجعه میکنید به هدیت المتقین. بعد بحث عرض میشه بعد که اولاد دار شدنه، که اهل بیت خیلی تشویق کردن به اولاد دار شدن و روایات چند دیگری هست که دیگه وقت نیست ان شاء الله برای فردا شب. صلوات بر محمد و آل محمد.